Sí.
الو،
سلام مجدد آقای دکتر،
سلام علیکم. من در خدمتتون هستم
سلامت
خانم.
باشید. خدمت عظیم است. من سری سوالات رو بپرسم که حالا خیلی مصده اوقاتتونم
خواهش
نشه.
میکنم، خواهش میکنم.
جناب دکتر هاشمی، برآورد شما از سطح زیرکشت گندم آبی و دیم و میانگین عمل کردش در سال زراعی جاری چطوریه؟
باید کنم خدمتتون، خودتون میدونین میزان سطح زیرکشت گندم در سطح کشور ما طبق آمارهایی که چندانم دقیق نیستم، امسال چیزی نزدیک 2,200,000 هکتار گندم آبی و 4,350,000 هکتار هم گندم دیمه که امسال مزارع دیم ما به دو علت، یک خشکسالی، کمبارشی پاییز، زمستان و بهار و در کنارش بعضی از کمبود نهاده ها و تغذیه نامناسب تقریبا بالای 80%ش از بین رفت متاسفانه. یکی داستان بود که مزارع دیمش تقریبا رضایت بخش بود، بقیه تقریبا در حد میشه گفت که عدم برداشتم بود. مزارع دیم ما امسال قابل اعتنا و اینکه آماری بدیم که متوسط تولید دیمزار همون چقدره قابل استناد نیست، ولی در طولانی مدت الان مزارع دیم ما چیزی بین 1200 تا 1500 کیلوگرم به ازای هر هکتار میزان بازدهیشونه. در رابطه با گندم آبی، گندم آبی وضعشون بد نیست، رضایت بخش هم نیست ولی بدم نیست. امسال من پیشبینی اینه که ما از مزارع آبیمون تقریبا اکثر برداشتامون و خریدهامون هم از همین مزارع آبی مقاعد بود که نزدیک 4 تن به ازای هر هکتار متوسط برداشتمون خواهد بود. ما تا صبح امروز 6,400,000 تن گندم خریداری شده در ارزش 131 همت، که از این 131 همت 46 همت معادل 35% بهای گندم خریداری شده، 35%ش به کشاورزان پرداخت شده و دولت 85 همت یعنی معادل 65% به کشاورزان بدهکاره. میزان خریدمون نسبت به مدت مشابه سال قبل چیزی نزدیک 24 تا 25% متاسفانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ما کاهش خرید داشتیم و میزان پرداختار هم که خدمتتون عرض کردم اوضاع احوال پرداختار اصلا خوب نیست. کشاورزان سخت گلایه‌مند و ناراضی هستن و با توجه به اینکه دولت هفته گذشته قول داده بود که مبلغی پرداخت کنه، نه تنها پرداخت نشد، این هفته هم تموم شد، باز پرداخت همون 46 همت حدود یک ماه قبله و در همون حدود مونده. الان یه نارضایتی بسیار گسترده‌ای در بین کشاورزان گندمخواری که گندمشون رو تحویل دادن متاسفانه وجود داره.
بسیار خوب. این ارقام حالا زیر کشتی که فرمودید نسبت به میانگین 5 سال گذشته چه تغییری داشته؟
در سطح زیر کشت گندم دیممون یه مقدار افزایش سطح زیر کشت داشتیم نسبت به متوسط 5 سال گذشته. این هم ناشی از ورود ستاد جایی که برای کشاورزان گندمکار در طرح تهش تولید در مزارع دیم یه کمک هایی میکنه که باعث میشه که هم یه مقدار راندمان تولید میره بالا و هم سطح زیر کشت.
بسیار. شاخص بهره‌وری نهاده ها تو تولید گندم در ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی تو چه سطحی قرار داره؟
شاخص نهادهای مؤثر در تولید گندم ما پایین هستیم. نهادهای مؤثر در تولید، شما از آب شروع بکنید.
بله.
که خودتون میدونید ما الان در وضعیت بسیار بحرانی آب قرار داریم.
درست دقیقا.
مخصوصا در بخش کشاورزی که ناشی از دو موضوع، یکی افت سطح سفره های زیرزمینیمون، آبهای سطحیمون و بارش ها، که اینا عوامل مؤثر در کمبود آب هستن. از طرف دیگه نزدیک 3 سال این قطعی برگ ساحای کشاورزی یه موزلی شده، یعنی 25% شبانه روز و مدت زمان برداشت آب از ساحای کشاورزی عملا از دست کشاورز با قطعی برگ ساحای کشاورزی خارج شده. یک مهمترین نهاده همین بود، آب، که از گردم هم کمبود و بحران آب داریم و هم قطعی برق که کشاورزان دسترسیشون به آب جمع میشه. بعد نهاده های مؤثر، نهاده های تغذیه‌ای هست، مکانیزاسیون هست، تحقیقات هست، از کنم خدمتتون نقدینگی هست و علم روز هست، که ما تقریبا در اکثر موارد، شما مکانیزاسیون در نظر بگیر، ما مکانیزاسیونمون تنها ترکتور نیست، دنبال بند ها هستن، سایر عوامل هستن. تحقیقاتمون متاسفانه متناسب با تحقیقات روز دنیا نیست. حضورمون، کودهامون در رابطه با بحث کود تامین به موقعش مشکل داریم، کیفیتش مشکل داریم، در خصوص سم خیلی مشکل داریم، چون فرمولاسیون سم در داخل کشور یا انجام میگیره که کیفیت پایینی داره یا از کشورهای خریدار میشه که کیفیت سممون بسیار پایینه. اینا تمام عواملی هستن که شاخص نفوذ نهادها رو در راندمان تولید به شدت تحت تاثیر قرار میدن و پایین میارن.
در خصوص بذر هم ممکنه برای من توضیح بدید حالا؟
ببینید، علم روز دنیا بسیاری از مشکلات رو در بخش کشاورزی حل کرده. کشورهای پیشرفته کم بارشیشون و کم آبیشون رو با تحقیقات و انتخاب بذور متناسب مقاوم به کم آبی، مقاوم به خاک‌هایی با کیفیت نامناسب، مقاوم در شرایط آب و هوایی، اینا رو تغییر دادن و بذوری انتخاب کردن که در این شرایط بحرانی آبی و غیر هم عمل کرد و راندمانشون چندان پایین نمیاد. ولی ما با توجه به بحث تحریم ها که به شدت آسیب میبینیم بخش کشاورزی، مخصوصا در بحث تحقیقات، در بحث مکانیزاسیون، در بحث تکنولوژی، در بحث علم، فناوری و غیره، ما دستمون تقریبا کوتاه از این موارد و اینا خودتون میدونین یکیشون هم بذره، نمیتونیم به بذور مناسب و هماهنگ و همسو با شرایط فعلی خودمون دست پیدا کنیم، به خاطر این شاخصمون میاد پایین.
بسیار. فرمول محاسبه قیمت خرید تضمینی از کشاورزان تا چقدر مبتنی بر واقعیت های اقتصاد مثل تورم، سود منطقی و این موضوعات؟
این مجلس با تصویب یک قانون خوب به نام شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی، یک شورای خوبی رو که آرزوی چندین ساله کشاورزان بود تشکیل داد، اسمش بود شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی، که متشکل از 9 عضو بود. 3 عضو از این مجموعه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی اعضای دولتیشون هستند. 2 نفر کشاورز خبره میشه 5 نفر، 4 نفر بقیهش، یکی رئیس بنیاد ملی گندم کاران است که بنده هستم، رئیس سازمان نظام مهندسی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی کشور که این 9 نفر در قالب اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی قیمت های تضمینی 32 قلم کالای مشمول خرید تضمینی را طبق قانون تا پایان تیر ماه باید تعیین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ بشه. برای تعیین این قیمت ها 4 شاخص مجلس پیشنهاد کرده. یکی هزینه تمام شده است به علاوه یه سود معقول برای کشاورز که این شاخص همیشه از طرف سازمان برنامه بودجه مخصوصا و وزیر امور اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد حجمه قرار میگیرند، یعنی قبول نمی کنند. ما برای تمام محصولات از تمام استانهای کشور یه هزینه تولیدی از تمام استانها برآورد میکنند و دریافت میکنیم توسط تشکل. به عنوان مثال خودمون، به عنوان مثال من گندم و مثال بزنم، ما از تمام استانهای گندم خیز کشور توسط اعضای بنیاد ملی گندم کاران کشور هزینه تولید دریافت میکنیم که چیزهای بسیار واقعی هم هستند، بسیار واقعی. چون کشاورز، چون کسی این هزینه تمام شده رو محاسبه و به ما ابلاغ میکنه که خودش کشاورزه، خودش این هزینه ها رو انجام میده. ولی این شاخص همیشه با اعتراض سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مواجهه، به دلایل واهی عدم وجود اعتبار و نداشتن پول. قبول دارند، یعنی من بارها گفتم که اگه اعتراضی به این هزینه ها دارین، به این ریز هزینه ها دارین که در نهایت قیمت خرید توش مشخص شد، اگه اعتراضی دارین، ایرادی دارین، عنوان بکنین. هیچ گونه اعتراضی براش تا حال مترتب نشده. ولی چون پول دست سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، همیشه خصاصت به خرج میدم. ما هیچ موقع نتوانستیم برای گندم و سایر محصولات با استفاده از شاخص هزینه تولید و سود معقول برای کشاورز قیمت تعیین کنیم. دومین شاخص قیمت گذاری نرخ تورم سالانه اعلام شده از طرف مرکز آماره، یعنی برای امسال مثلا 2500 ما گندم و نرخش تعیین کردیم، برای سال آینده باید نرخ تورم سالانه کشور رو که از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام میشه باید اینو ما دخالت بدیم و تعیین بکنیم. خودتون میدونیم این که نرخی که واقعیه، نرخ تورم حقیقتا در بخش تولید بالای 40%، ولی اگه همین 40% هم حساب بکنیم الان امسال باید قیمتی گندم 30,000 تومان بشه برای سال آینده، که اینم گاهن آمار تورم غیر واقعی نشون داده میشه و روش بحث داریم و مشکل داریم. سومین عامل شاخص تعیین قیمت خرید خارجی محصول مشابهه، یعنی مثلا میگیم که گندم اگه وارد بکنیم به چه قیمتی وارد میشه و برای کشور تمام میشه. این دوتا مشکل داره. یک اینکه مثلا گندم درجه یک و عمر ما نمیتونیم بخریم، نمیدن و از کنم خدمت امکاناتشو نداریم و هزینه‌ای که در مرکز خرید در بازارهای جهانی میدیم برای اون هزینه های حمل و نقل، دموراژ، بیمه و سایر موارد هم اضافه میشه. در اینجا که مشکلی ما با بخش دولتی داریم در قیمت گذاری اینه که دولت این ارز رو با ارز ترجیحی حساب میکنه، در صورتی که قیمت واقعی دلار همین الان مثلا 88,000 تومانه. دولت میاد با ارز ترجیحی حساب میکنه و عنوان میکنه که برای من ارزانتر از تولید داخلی تمام میشه. در بسیاری از موارد این کاملا غیر واقعیه. غیر واقعی. که اینم تقریباً تقریبا بعد از چهارمین شاخصم ارزش مبادلاتی محصول نسبت به سایر محصولات، چون آمار ده ساله ما در خصوص تعیین این شاخص مربوط به 10 سال گذشته است، این دیگه عملا از حیز انتفاع خارج شده. یعنی ما یکی از این شاخص رو باید در قیمت گذاری دخالت بدیم تا یه قیمت واقعی برسیم.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر، بنیاد هم نقشی در پیشنهاد قیمت داره؟
یه بار دیگه بفرمایید.
بنیاد شما هم نقشی در پیشنهاد قیمت داره؟
بنیاد یکی از اعضای اصلی شورای قیمت گذاریه.
بسیار هم.
در بسیاری از محصولات ببینین، بنیاد ملی گندمکاران تمام گندمکاران سراسر کشور بدون استثناء عضوشون هستند. مگر اینکه کسی کتبن اعلام بکنه که من عضو بنیاد نیستم، که تا حالا این اتفاق نیفتاده.
بله.
کشاورزی که گندم میکارد در کنارش دامداری هم داره، احتمالا مرغ هم پرورش بده، احتمالا باغ میوه هم داره، احتمالا دانه های روغنی هم میکاره، زیتی هم میکاره، سبزی هم میکاره، چغندرقند هم میکاره و و و. ما در تمام موارد هم فعال هستیم، هم نقش داریم و هم داریم نقش خوبی رو هم ایفا میکنیم. امیدوارم انشالله بتونیم از حقوق کشاورزان اونطور که باید و شایده و در ظرفیتمون هست انشالله دفاع بکنیم.
انشالله. سوال بعدی در خصوص تنوع ژنتیکی گندم هاست، وضعیتشون به چه صورت هست؟
تنوع چی رو میفرمایین؟
ژنتیکی گندم،
ارقام گندم میفرمایین؟
بله.
ببین ما در هر ببینیم ما هم در گندم دیم و هم در گندم آبی تنوع بزرگ و انواع محصول گندم ها رو داریم که بعضی ها از نظر کیفیت خوبن، بعضی ها کیفیتشون متوسطه، بعضی ها از نظر راندمان تولید راندمان بالایی دارن، بعضی ها متوسط هستن هم در دیم و هم در آبی. ولی این تنوع محصولات اکثرا این تنوع بذری مربوط به سالهای گذشته است، یعنی دیگه باید بروز بشه، باید انواع دیگری از طرف تحقیقات ترویج و آموزش فراهم بشه و در اختیار کشاورزان قرار بگیره. تعداد مؤثر نیست، کیفیت و تأثیر و هماهنگی و سازگاری با محیط کشت در ارقام گندم اثر زیادی داره.
خب الان به چه میزان از تولیدات گندم وابسته به بذرهای تجاری خاص یا وارداتیه؟
ما در گندم که بذر وارداتی نداریم، ولی در خصوص ببینیم گندم هایی که کاشته میشه بذرشون از دو طریق تهیه میشه. یکی خود مصرفیه، یعنی کشاورزی که امسال گندم کاشته یه مقداری از این گندم برای نیاز غذایی خودش نگه میداره، یه مقدار برای بذرش و بقیه رو میپوشه.
بله.
ولی یه مقدار از بذرها که تقریبا نزدیک 350 تا 400 هزار تنه، اینا توسط شرکت های تولید بذر گواهی شده و بذر مادری تولید میشن. یعنی شرکت هایی هستن که با کشاورزان قرارداد میبندن، کشاورزان برای اینا بذر تولید میکنن، اینا این بذرهای تولید شده رو خریداری میکنن، بوداری میکنن و سایر عملیات بذر رو روش انجام میدن و تحویل کشاورزان میدن. بنایت فرمودین؟
بله.
به خاطر همین ما تقریبا بکنم، من اون آمار رو درست نگفته باشم خدمت، اجازه بدین یه لحظه. بله، از تقریبا 1,200,000 تن بذر مورد نیاز در گندم ما چیزی نزدیک 300 تا 400 هزار تن، یعنی یک سوم یا یک چهارمش متفاوت در سالهای مختلف از طریق بذرهای گواهی شده مادری و مورد تایید تامین میشه، بقیهش به صورت خود مصرفی.
بسیار. بنیاد ملی گندمکاران چه برنامه‌ای داره برای توسعه بذرهای بومی یا مقاوم به تنش‌های زیستی و اقلیمی؟
مهمترین رسالت بنیاد بحث، چون بنیاد ملی گندمکاران مهمترین رسالتش توانمندسازی گندمکارانه. این توانمندسازی تعریف‌های زیادی داره، یکی مثلا به عنوان مثال ترویجه، یکی آموزشه، یکی دفاع از حقوق حقی گندمکارانه که نیازهای کشاورزان رو به مراکز تحقیقاتی دولتی اعلام میکنه و پیگیرش از کشاورزان به عنوان مثال بذر نیاز دارن، کود نیاز دارن، نهاده نیاز دارن، آب نیاز دارن، نقدینگی نیاز دارن، ماشین آلات نیاز دارن و برنامه میده برای دولت پیگیرش هم هست در این خصوص. حالا تا چند اندازه اینا محقق میشه اون بستگی داره به همت دولت و پیگیری های بنیاد.
بسیار خوب. و در خصوص اجرای طرح الگوی کش، چقدر این طرح در ارتقای کمی و کیفی تولید گندم مؤثر بوده؟
سند ملی و فراقوه‌ای الگوی کش که سه سال پیش رو نمایی شد یه سند خوبیه که البته ایراداتی داره که میتونه این ایرادها به موازات ادراش اصلاح بشه. خودشم یه سندیه که تنها از عهده وزارت اتحاد کشاورزی و حتی قوه مجریه خارج اجراش،
بله،
که تمام مقوه، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه باید پای کار بیاد. سند ملی الگوی کشته مهمترین عامل موفقیتش و اجراش تهیه الزاماتشه. تهیه الزاماتش اینه که این سه قوه تمام الزامات حقوقی، قانونی، اجرایی و مالیش رو تامین بکنن که بستر فراهم بشه، که مهمترین عاملش هم الزامات مالی و نیازهای مالی و اعتباریه که این الگو اجرا بشه. چون اجرای الگوی کش در روستاها نیازمند به اینه که ما کشاورز از درآمد خودش مطمئن بکنیم، بعدم بهش تکلیف بکنیم که چه محصولی رو بکار، چه محصولی رو کم بکار، بیشتر بکار و به چه صورت بکار. بعد از رونمایی از اون سند الگوی کش متاسفانه این الزاماتش به هیچ وقت فراهم نشده و اجرایی هم به اون صورت دلخواه و آرمانی که ما انتظار داشتیم انجام نگرفته، چون الزاماتش فراهم نیست. سالی حداقل به عنوان مثال امسال باید یه 45 همتی برای اجرایی کردن سند ملی الگوی کش در اختیار وزارت اتحاد کشاورزی قرار میگرفت که در عرض 2-3 سال گذشته هیچ پولی به وزارت اتحاد کشاورزی به اعتباری در خصوص اجرای سند ملی الگوی کش تخصیص و تحویل داده نشده. به خاطر همین به اعتقاد من سند الگوی کش همون در مرحله اولیه و تدوین خودش باقی
بود. بسیار. جناب دکتر، برنامه بنیاد و یک پارچه سازی زنجیره تامین، حالا از مزرعه تا نونوایی، چه برنامه‌ای هست مخصوصا تو زمینه رصد کیفیت گندم و سلامت بذرها؟
بنیاد در خصوص مسائل اجرایشیش هیچ نقشی نداره.
خب.
چون این نقش رو با توجه به سازماندهی قانونهای کشور ما بیشتر در اختیار دولت و وزارتخانه ها و سازمانهای اجراییه. یعنی در اجراش متاسفانه علی رغم این که بهترین نوع اجرا اینه که تشکل‌ها و بخش خصوصی دخالت داده بشه، به هیچ وقت سر اجراش ما به بازی گرفته نشدیم. نه تنها ما، سایر تشکل‌ها هم در تمام موارد متأسفانه در اجرا نقشی ایفا نمی‌کنند. ولی در این زمینه ما پیشنهادات بسیار خوبی داریم، چه در خصوص افزایش ارتقای کیفیت گندم‌های تولید شده که در نهایت منجر به نان، تولید نان مناسب و با کیفیت میشه، و هم در خصوص اینکه هدررفت و ضایعات نان چه در نانوایی چه در قبل از آن و فساد و تخلفاتی که صورت میگیره در این زنجیره پیشنهادهایی رو داشتیم، داریم، پیشنهاد دادیم ولی چندان اجرایی نشده. من خودم بارها این موضوع رو عنوان کردم که الان کشور ما هر سال نزدیک 12.5 میلیون تن برای بخش قفقازی و صنف و صنعت گندم تحویل این دو بخش میده. بخش صنف و صنعت علارغم اینکه مدعیم 1.7 میلیون تن باید گندم مصرف بکنم، به اعتقاد من حتی اکثر ظرفیت تولید صنف و صنعت 1.2 میلیون تنه، به نزدیک 700,000 تن مال کارخانجات مکارونیه، 500,000 تن هم بخش صنف و صنعت دیگر است، هم از قنادی ها، شیرینی پزی ها، نشاسته و سایر مواردی که گندم مصرف میکنن. در خصوص میزان نیاز بخش خبازی الان چیزی نزدیک 11 تا 11.5 میلیون تن دولت گندم مصرف میکنه تا آرده خبازی ها رو تامین میکنه. من یقین میدانم حتی اکثر با 9 میلیون تن بخش کبازی این کشور رو به راحتی میشه اداره کرد. این ما به تفاوت تقریبا 2 میلیون تن میدونیم کجاست؟ یک عدم نظارت در بخش تولید نان.
بله،
ما باید نانواهامون نانواهی های حرفه‌ای باشند، بتونن چطور نان تولید بکنن، چطور خمیر آماده بکنن و چطور بپزن. اون پایداری در عوامل پخت نان در کشور زیاد به چشم نمیاد. مثلا نانوایی هست که در عرض 3 سال 4 بار دست به دست میشه. و عامل بسیار مؤثری دیگه این سوبسید هایی که دولت به آرد گندم و نان میده. به عنوان مثال با قیمت های امسال شما حساب بکنید، با 23,500 تومان 12.5 میلیون تن خرید انجام بگیری که امسال متاسفانه ما اینو نخواهیم داشت، چیزی 12.5 میلیون تن تقریبا چیزی نزدیک 260 همت اعتبار لازم برای خریدش به ازای 23,500 تومان. دولت این 23,500 که خریداری میکنه تا آرد بشه و برسه به دست نانوا حداقل برای دولت 30,000 تومان آب میخوره. 30,000 تومان دولت به بخش خبازی سهمیهی حتی اکثر به صورت متوسط میده کیلوی 1,000 تومان. یعنی دولت در هر کیلو آرد تحویلی 29,000 تومان ضرر میکنه. این چیزی بالای 300 همت یارانش میشه. باید فرمودیم
بله.
این 300 همت باعث فساده، باعث ریزشه، باعث ضایعاته. نه همه دست به دست هم میدن که ما این چرخه نامناسبی داریم در تولید و توزیع نان. پیشنهاد بنیاد این بوده که گندم به همون قیمت خریداری شده در اختیار مصرف کننده های صنف صنعت و نانوایی ها قرار بگیره. اینا هم گندم و در نهایت نان تولید شده رو به قیمت واقعی به مردم بدن، نه با اون آرده 1,000 تومانی، با آرده 30,000 تومانی 25,000 تومانی با این قیمت تولید به مصرف کنندگان بدن، منتها دولت دهک هایی رو که نیازمند حمایت و باید یارانه به نامشون داده بشه اینا رو شناسایی بکنه و این ما به تفاوت یارانه گندم مصرفی یارانه دار و غیر یارانه دار رو هر ماه مثلا برای چهار دهک شناسایی کرد که این چهار دهک لازمه که ما ازش در خوزستان حمایت بکنیم. یارانه این چهار دهک رو نقدن در کنار یارانه ماهانه به حسابش واریز بشه تا این چهار دهک بره با این یارانه و پولی رو هم که قبلا برای گندم برای نام به صورت یارانه پرداخت میکرد به نانوا بده و نونشو آزاد خریداری بکنه. این باعث میشه که 4 5 6 دهکی که واقعا مصرف نمی کنم، شما مطمئن باشین حداقل میگم 3 دهک، حداقل 3 دهک کشور در شرایط فعلی از نان یارانه دار استفاده نمی کنم. این یارانه شون این ور اون ور آتل و باطل و خورده میشه. هم دولت بضاعت پرداخت یارانه به این صورت رو نداره که هیچ، الان تو بخش تو بحث خرید گندم خود میدونیم با کلی مشکل مواجهه. 65% پول کشاورزان گندم تا رو دولت نتونسته پرداخت بکنه و کشاورزان الان مستعصل شدند، دادشون در میاد و به حق هم هست، چه برسه به این که یارانه بده به کل جامعه که کل جامعه هم ازش استفاده نمی کنه. یکی از موارد همینه، دادن گندم با قیمت واقعی به خباز و فروش نان به قیمت واقعی. مطمئن باشید، مطمئن باشید حداقل 25-30% مصرف نان در کشور پایین میاد، ضایعاتش پایین میاد. دولت این بارو دیگه حمله میکنه برای کل جامعه، برای دهک های مورد نیاز حمایت میده و سایر مواردی که تخلفاتی که انجام میگیره جلوش گرفته میشه، هم کیفیت بالا میاد و هم ضایعات پایین میاد.
بسیار خب، حالا اینکه فرمودید ضایعات، الان سهم ضایعات پس از برداشت گندم چقدره؟
برداشت گندم ضایعاتش از همون حین برداشت شروع میشه.
خب
ناوگان کمباینی کشور ما نیازمند ورود کمباین ها و یا تولید کمباین ها با استانداردهای بسیار بالا هستند که ریزششون پایین باشه، حتی در حد مثلا حد اکثر 1% باشه، حد اکثر. چون الان به صورت واقعی حساب بکنین شما ریزش گندم در مزارع برداشت گندم توسط کمباین هایی که فرسوده هستن یا تکنولوژی مناسب رو ندارن بالای 8%. یکی اینه، یعنی از مزرعه در هنگام برداشت شروع میشه. در حمل و نقل هم 1% ما ضایعات داریم، ریزش های کنار جاده‌ای، بارگیری، تخلیه بار و و و سایر موارد. بعد از اون ضایعاتمون در بعضی از کارخانجات آرزوزازیه که تکنولوژی بروز رو ندارن، این آرزو تولید میکنن ولی آردی رو تولید میکنن که در نهایت در تولید نان خودش رو نشون میده که کیفیت خوبی این آرد نداشته. و عامل اصلی دیگه هم در زمانی که آرد در اختیار نانوا قرار میگیره، خمیر نامناسب، پخت نامناسب و سایر مواردی که گاهن هم عمدی اینا انجام میگیره. یعنی نان نامناسب الان توسط دامداری ها و گاوداری ها خریداری میشه و به مصرف دام تیور میرسه که بسیار پایین تر از قیمت نهاده های دامیه. این عواملی هستن که موجب ضایعات هستن و کشور از دست برمید.
و جناب دکتر، چه برنامه هایی برای کاهش این ضایعاتی که فرمودید الان در دست اجرا هست؟
یا حاکمیت و دولت، سرعت سارت و اون عزم و اراده قاهر انجام این برنامه های خوب رو نداره، یا بلد نیست، یا ارادهش رو نداره، یا عواملی هستن که مانع این اجرای این برنامه های خوب میشن. عنایت میفرمایید؟
بله.
برنامه های خوبی توسط تشکل ها، توسط کارشناسان، توسط دلسوزان داده میشه.
خوب.
ولی مثلا ما خودمون رو میایم حبس میکنیم در این که کارخانه های هوشمند داشته باشیم که اصلا به هیچ وقت موثر نبودن، به هیچ وقت موثر نبودن در کاهش ضایعات، نمیدونم گرفتن آمار فلان فلان. باید از اینا دست برداریم، باید روی نسخه های متمرکز بشیم و هدف بگیریم و سازماندهی بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم که به صورت پایدار همه جانبه و در دراز مدت سالهای سال و الالبت جواب بده. دنبال مسکن گشتن، مسکن هایی که قاهم مرض رو بیشترم میکنن، دردی رو دوا نخواهد.
بسیار همولی، ممنون از پاسخگوییتون. سوالات بنده به اتمام رسید. اگر موردی هست که حالا مد نظرتون هست، صلاح میدونید گفته بشه، من هستم خدمتتون.
از کنم دو تا مورد رو من خدمتتون عرض کنم که خواهش میکنم اینا رو برجسته بکنید.
بروچش.
یک، این که دولت بالاخره این پول گندمکاران خواهد داد، ولی به موقع بده که گندمکار بتونه زندگیشو بچرخونه، آمادگی داشته باشه برای فصل کشت جدید، زندگیش عاطل و باطل نشه. دولت بالاخره دیر یا زود این پولو خواهد داد، بهتره که زود بده. هم اعتماد کشاورز از بین نره، هم اعتراض صورت نگیره و همون حلاوتش از بین نره. به هر نحوی خیلی جاها هستن که میتونن از اون پول استفاده بکنن. اون مورد میتونه 5 ماه دیگه هم به اعتبار بهش تخصیص داده بشه. و در کنارش سالها فریاد میکشیم بابا اعتبار خرید تضمینی گندم رو گره نزنیم به سازمان هدفمندسازی و یارانه ها که مشکوک الوصوله. به یه مرجعی در قانون بودجه سالیانه گره بزنیم که این سهل الوصول باشه و تخصیصش بلافاصله انجام بگیره. چون ما گندم کشاورز رو میخریم، اتکسه باید در 3 روز از زمان خرید گذشته پولش رو تحویل بدیم. این موجب نارضایت، این موجب رنج کشاورزان شده و تقصیری هم ندارم. الان با این وضع گرانی، با این وضع تورم، یک کشاورزی که 9 ماه زحمت کشیده گندمش رو تولید کرده به امید اینکه پولش رو بگیره، رتق و فتق امورش رو بده، بدهیش رو بده و و و سایر موارد، 1001 مشکل دارن، حالا گندمش تحویل داده 2 ماه هم نتونسته پولش بده. یکی این بود، ترک سریعتر پول کشاورزان رو پرداخت بکنن.
بسیار همولی،
چون قابل تحمل نیست. دومین مورد، موضوع صندوق بیمه محصولات کشاورزیه. تمام محصولات کشاورزی مخصوصا گندم در سطح کشور باید بیمه بشن. بیمه هم به این صورت انجام میگیره که دولت برای حمایت از کشاورز میگه که 1% رو کشاورز پرداخت بکنه، مثلا 20%، 30% و بقیهش رو دولت پرداخت میکنه. اگه این کار واقعا انجام بگیره کار خوبیه، ولی دولت ها به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بدهکارن و صندوق هم عملا با توجه به مطالبات که از دولت داره ولی هنوز پرداخت نشده، نمیتونه خدمات خوب ارائه بده. صندوق بیمه محصولات کشاورزی اگه پولش رو دولت بده و ازش حمایت بکنه، میتونه بسیار مؤثر باشه در خصوص بیمه محصولات کشاورزی، مخصوصا بیمه محصول استراتژیک گندم. من خواهش میکنم این 5 همتی رو که قراره به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت بشه در خصوص بیمه فراگیر گندم، که صندوق امسال انصافا اینو خوب انجام داده و تمام کشاورزان گندمکار مزرعشون و محصولشون بدون استثنا بیمه شدن، بدون هیچ گونه وقتی که از طرف کشاورز صندوق پرداخت بشه، صندوق بتونه تعهدات خودشو عملیاتی بکنه. کشاورزان برای حمایت از صندوق دنبال بیمه های تکمیلی باید برن. و دومین مورد، از دولت، مجلس، من خواهش میکنم قانون صندوق بیمه محصولات کشاورزی در قانونش و در از کنم خدمتتون که تمام مواردش اومده که صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید عوامل تولید هم بیمه بکنه، که الان نیز عوامل تولید بیمه عوامل تولید از دست صندوق گرفته شده. این بیمه عوامل تولید قسمت سود بخش بیمه است که این قیمت سود بخشش با استرس بسیار کم در اختیار بیمه های خصوصی قرار گرفته، مثلا حمل و نقلش، بیمه تأسیساتش، بیمه از کنم عواملش، که اینا داده شده به بخش خصوصی. اون قسمت زیانده و پر استرسش که بیمه خود محصوله در اختیار صندوق قرار گرفته، یعنی اونی که ضررده است داده شده به صندوق، ولی اون قسمتی که سودده و میتونه صندوق رو تقویت بکنه تا صندوق به کشاورزان خدمات بدن، اون در اختیار بیمه های خصوصی قرار گرفته. من از مسئولین، از مجلس، از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و بانک ها خواهش میکنم و از وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی هم که عرض کردم و تمام عواملی که عوامل تولید هستن بیان کمک بکنند این عوامل تولید هم بیمش در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار بگیره.
ممنون
موردشم از مجلس خواهش میکنم که ما انشاءالله این پیشنهاد رو به مجلس خواهیم داد. یه ماده واحده‌ای باید تو مجلس تصویب بشه که استقلال صندوق بیمه رو به دنبال داشته باشه. الان مدیر عامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی قائم مقام بانک کشاورزی، ولی حکمش رو وزیر جهاد کشاورزی میده. یه ماده واحده‌ای در مجلس به تصویب برسه که صندوق بیمه محصولات کشاورزی مستقل باشه و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیره.
دستتون درد نکنه. ممنون از پاسخگویی شما.
فقط خواهش میکنم با موبایلتون یه زنگی به من بزنیم. من تو واتساپ، چون شماره واتساپ همین شماره نیست، برای شما یه پیامی بدم که لینک خبر رو برام بده.
بله حتما. چشم.
ممنونم.
سلامت باشید. ممنونم. روزتون خوش. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.